واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس به وسیله چهار امر ساقط می شود. یکی شرط سقوط بود که بحثش گذشت و دیگری اسقاط بعد از عقد است و سومی افتراق و چهارمی تصرف کاشف از رضا. برخی ها طرزی این افتراق را مسقط خیار مجلس دانستند که بازگشتش به امر چهارم است، یعنی همونطوری که تصرف کاشف از رضا مسقط خیار مجلس است، افتراق کاشف از رضا مسقط خیار مجلس است. بازگشت این سوم به چهارم به این است که اون رضا به هر وسیله ابراز بشود و کشف بشود مسقط خیار مجلس است. قهرن این تربی به تسلیس برمیگردد، یعنی ما بیش از سه مسقط نداریم: شرط سقوط، اسقاط بعد از عقد و رضای مکشوف. حالا یا کشف رضا با تصرف است یا با تفرق. لکن این طرح مرضی غالب فقها نیست. این بزرگواران افتراق را مسقط تعبدی خیار مجلس میدونند، به دلیل اینکه در نصوص خیار مجلس مسئله سقوط به افتراق آمده. گذشته از اینکه سنخ مسقط بودن افتراق با مسقط بودن اون امور سگانه کاملا فرق دارد. وقتی گفتن افتراق مسقط خیار مجلس است، بازگشتش به این است که با افتراق عمد خیار مجلس تمام می شود، نه اینکه افتراق او را ساقط می کند. نظیر سمعت مسیام الالیل که با رسیدن شب، فرا رسیدن شب عمد روز منقضی می شود، نه اینکه همین که شب آمد روزه را باطل می کند. نخیر دیگه روزه نیست، ولو انسان چیز نخورد روزه نیست و باطل نمی شود، مدت روزه همینقدر بود. چون ظاهر نصوص این است که افتراق سهم تعیین کننده ای دارد و سهم او این است که برای اعلام پایان وقت خیار است، با مسقط دیگر فرق میکند و نمی شود افتراق را وارد محدوده رضای مکشوف کرد. مطلب دیگر اون است که طبق بحث های قبلی بین علم و جهل، بین تذکر و نسیان، چه در حب چه در موضوع فرقی نیست. کسی که عالم مسئله نباشد یا باشد یکسان است. کسی جاهل موضوع باشد یا عالم موضوع یکسان است. همین که با اختیار خود مجلس عقد را ترک کرده است، خیار ساقط می شود. پس بین عمد و سهو، بین علم و جهل فرقی نیست. قاعدش هم این بود که بین اختیار و اکراه فرقی نباشد، ولی نص خاص یعنی صحیحه فضیل بین افتراق اکراهی با افتراق اختیاری فرق گذاشته. فهمد فلا خیار لهما بعد رضا منهما. اگر نبود این صحیحه فضیل، ممکن بود کسی بگوید بین اکراه و اختیار هم فرقی نیست. حالا که بین اکراه و اختیار فرق هست، این مسئله بعد را مرحوم شیخ مطرح میکنند و این است که اگر احد ما مختار بود و دیگری مکره، حکمش چیست؟ در ضمن این مسئله چهار فرع را استخراج کردند. برای این فروع چهارگانه مطالب زیاد بیان کردند. فرع اول است که هر دو با اختیار مجلس عقد را ترک کنند. فرع دوم آن است که هر دو با اکراه مجلس عقد را ترک کنند، که هم مکره بر تفرق باشند، هم ممنوع از انتخاب، نه قدرت انتخاب دارند و نه قدرت نشستن مجبورن که مجلس عقد را ترک کنن و هیچ حرف هم نزنن و علامت قبول و نکول هم بیان نکنن. پس اگر هر دو مختارن مجلس عقد را ترک کردن میشه فرع اول، هر دو مکرهن مع المنع من الانتخاب با حفظ این دو قید مجلس ترک کردن میشه فرع دوم. فرع سوم و چهارم این است که در فرع سوم یکی با اکراه مجلس عقد را ترک میکند با منع از انتخاب، یعنی او را وادار میکنند از مجلس عقد بیرون برود یک، و حق انتخاب نداشته باشد دو، هیچ حرف نزند و خارج بشود. و اون دیگری نشسته است، اون دیگری میتواند به همراه او بیرون بیاید که هیئت اجتماعی حال عقد به هم نخورد، ولی مختارن اونجا نشسته است. فرع چهارم آن است که یکی از دو متبایع با اختیار خود مجلس عقد رو ترک میکند و دیگری مکرهن یک مع المنع عن الانتخاب دو میمونه در مجلس، یعنی او رو وادار میکنن که بشینه سر جاش و حرف نزنه، که این دو قید مطرح است. فرع اول حکمش بیان رشد است که هر دو با میل و اختیار خود مجلس عقد رو ترک میکنن. خب خیار هر دو ساقط است و این نصوص، همه این نصوص شامل حال اینها میشود که المتبایعان بالخیار حتی یفترقا. فرع دوم آن است که هر دو مفترق شدن، متفرق شدن، اما هر دو با اکراه بر تفرق و با منع از انتخاب و اختیار. اینجا هم خیار هر دو ثابت است، البته یه عمد عرفی دارد که تا کی ثابت است و یه عمد عرفی دارد. فرع اول و دوم فرع بحثی ندارد. عمده فرع سوم است که اگر احکام فرع سوم روشن بشه، احکام فرع چهارم هم تا حدود روشن خواهد شد. لذا دیگه درباره فرع چهارم بحث مبسوطی ندارن. فرع سوم آن است که احدهما با اکراه مجلس ترک کند یک، ممنوع الانتخاب باشد دو، یعنی در حالی که قدرت حرف زدن ندارد، قدرت امضا و مانند اون ندارد، وادارش کردن که مجلس عقد بیع رو ترک کند. اگر احکام این فرع سوم به خوبی روشن بشود، احکام فرع چهارم هم معلوم میشه. سر طرح این بحث آن است که این گونه بحث وسیع هم اختلاف علما درش مطرح است، هم این نصوص. منشأ این بحث ها اینه که گاهی خیار سبب جدا خاص خیار سبب خاص خودش دارد، این تزاحمی در کار نیست، اجتماعی در کار نیست. ممکن است یک نفر دو تا خیار داشته باشد رو دو جهت، مثلا حیوان گوسفند را خریده، خیار حیوان دارد، شرط خیارم کرده است که مثلا چند روز خیار داشته باشد. اینا خیارهای متعددی است، رو علل و اسباب متعدد محضور ندارد. اما اینجا دو تا خیار است، حرف در این نیست که دو تا حق است، برای اینکه در بحث شرط سقوط و اونجا گذشت که اگر یکی حق خودش ساقط کرد، دیگری هم حق دیگری هم ساقط است یا نه. در اونجا که احدهما به دیگری گفت اختر، انتخاب بکن، اون یکی انتخاب شد، آیا حق خیار هر دو ساقط می شود یا نه، اونجا کاملا روشن که دو تا حق است، یک حق نیست. در این که دو تا حق است حرفی درش نیست. در این که دو تا حق گاهی ممکن است دو تا سبب جداگانه داشته باشد، اونم حرفی درش نیست. اگر دو تا حق دو تا سبب جداگانه داشت، هیچ تزاحمی هم در بین نیست، مسئله‌ای به بار نمی آورد، اونم حرفی درش نیست. اما مقام ما دو تا حق است، به هم گره خورده است و به احتمال دخالت اختیار هر کسی در اون حق مشترک، حق مجموع دارد. این سومی منشأ سؤال و شبه است. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که در فرع سوم چهار قول است. فرع سوم آن است که یکی از دو متبایع با اختیار خود با اکراه مجلس ترک میکند، معل من یعنی تخایر، یعنی وادارش میکنند که از مجلس بیرون برود، یک وادارش میکنند که حرفی نزند و انتخاب نکند، این دو با این وضع مجلس ترک کرد. خیار دومی با اختیار باقی است. در اینجا یا خیار هر دو ثابت است، یا خیار هر دو ساقط است، یا خیار اون مختار باقی است، خیار مکرس باقی است، خیار مختار ساقط است، یا تفصیلی که مرحوم علامه در تحریر داده است که برخی ها خواستن بگویند تفصیل مرحوم علامه به یکی از اقوال سگانه قبلی برمیگردد، دیگه قول چهارمی نیست، اینم حرف دیگه. در اینجا آیا خیار هر دو ثابت است؟ یک قول، خیار هر دو ساقط است. دو، خیار مختار ساقط است، خیار مکره محفوظ است. سه، تفصیل مرحوم علامه در تحریر چهار. خب منشأ پیدایش این اقوال چیه؟ روایت هم که یکیه، هم یه سلسله تا روایات است. این اختلاف از کجا پیدا شد؟ حق هم که دو تاست، دو تا حق است نه یک حق. چرا شما فتوا نمیدید که هر کسی که با اختیار خالص شد خیار او ثابت است، وگرنه خیار او ثابت است؟ این اقوال چهارگانه در این فرع روشن برای چی؟ مرحوم شیخ فرماد که خیلی روشن نیست، برای اینکه ما قبول داریم خیار دوتاست، دوتا حق، و قبول داریم اگر این دوتا حق دو جهت جدا داشته باشد، هیچ ارتباطی احدام با دیگری ندارد، یکی فرض خیار حیوان دارد، یکی شرط الخیار کرده، یعنی چه ارتباطی هم ندارن که کسی که گوسفند را به مشتری فروخته، مشتری خیار حیوان دارد، خود بایم اگر برای خودش خیار شرط کرده باشد، شرط الخیار دارد. ثبوت و سقوط هیچ کدام در ثبوت و سقوط دیگری دخیل نیست. اما چطور اینجا شما آمدید چهار قول رو مطرح کردید؟ فرمان مبنای اقوال چهارگانه اینه که اینی که در نصوص دارد المتبایعان بالخیار حتی یفترقا، یعنی افتراق اختیاری کل واحد، حالا بنا شد که افتراق اختیاری سهم داشته باشه در سقوط، افتراق اکراهی سهم نداره چون گذشت، افتراق اختیاری که سهم داره این دو تا خیار است، به نحو جمعی است در همه شؤون یا به نحو مجموع است در بعضی از امور. آیا این دو تا اختیار بالجمله مؤثرن یا فالجمله مؤثرن؟ در این که اختیار هر کدام سهمی دارد حرفی درش نیست، اما آیا دو تا اختیار با هم باید باشد تا دو تا حق ثابت بشود؟ این با هم بودن دخیل است یا نه این منحل می شود به دو قضیه، به دو موضوع، به دو محمول، به دو حکم، که اختیار بایع ثبوتن و سقوطن در خیار او دخیل است، اختیار مشتری ثبوتن و سقوطن در خیار او دخیل است، هیچ ارتباطی با هم ندارن. چون در نصوص آمده المتبایعان بالخیار حتی یفترقا، ما از اینجا شاید بتوانیم بفهمیم که درست است افتراق باید روی اختیار باشد، اما افتراق اختیاری دو نفر دخیل است در ثبوت حقوق دو نفر، به طوری که اگر یکی از این دو نفر اختیار نداشته باشد، درست است که خیار او ساقط نمی شود، ولی خیار دیگری ممکن است که ساقط نشود، چون دو تا اختیار لازم است که باید با هم باشن، جزء العله باشن، شریک العله باشن، تا دو تا خیار ثابت بشود. یعنی اختیار با افتراق اختیاری بایه در سقوط خیار مشتری هم دخیل است، که اگر افتراق بایه اختیاری نبود، خیار مشتری هم ساقط نمی شود ولو او با اختیار رفته باشد. چرا؟ برای اینکه یک اختیار و نیم، ما یه اختیار داریم که اختیار مشتری پاشد رفته، اما بایه را با اجبار بیرون بردن، اینجا خیار هر دو ثابت است. چرا؟ برای اینکه در ثبوت خیار هر دو جریان عقد بیع کافی است، ولی در سقوط خیار هر دو، دو تا اختیار بخواد. چون بایع مختارن نرفت، مکرهن رفت، دو تا اختیار حاصل نشد. چون دو تا اختیار حاصل نشد، این دو تا خیار ساقط نمیشه. خیار مجبور مکره که به واسطه اون ساقط نمیشه، خیار دیگری هم ساقط نمیشه، برای اینکه در سقوط خیار دیگری دو تا اختیار لازم است، یکی اختیار ذی حق، یکی اختیار رقیب. ما از این روایت اینو میفهمیم یا نه با تحلیل میفهمیم؟ حالا یه بار مرور بشه به این روایات. ملاحظه فرمید که این خطر هرمونیتیک برای همیشه بود و هست، فقط یک گروه مستثنا هستن بالاصاله، و گروه دیگر که وارثان اونا هستن، اونا هم فی الجمله مستثنا هستن. اینی که خدا در قرآن به انبیا که فرمود گوش کن، یعنی اون چه که هرچی داری بذار کنار، ببین من چی میگم، این فستم علما یطلع علیک، یعنی گوش کن. این از بهترین قدرت های انبیای الهی است. وقتی به محضر خدا رفتن، خب بالاخره اینا غالبا به 40 سالگی رسیدن. کسی که در به 40 سالگی رسیده، به دوران را گذرونده، خیلی از چیزها را بلده، اما وقتی که میره اونجا میگه همه اینها را بذاره کنار، ببین من چی میگم. تو بحث هم همینطور، اون شاگردی موفق است که خطر هرمونتیک او را نگیره، یعنی فقط گوش بده ببین استاد چی میگه. وقتی که میخواد مطالعه کنه، اون داشته ها و داده های قبلی را به عنوان ظرف قرار بده. حرف استاد که خوب روشن شد، او محققانه یا رد میکند یا میپذیرد. اما وقتی این مجموع رو، یعنی داده های قبلی رو، مبانی قبلی رو، مبادی قبلی، اساتی دیگری یا فکر خودش، همه رو اینا بیاره اینجا در برابر استاد، اینا بشن مستمع، این بالاخره حرف استاد متوجه نمیشه. این کار هم نصیب هر کس نیست که آدم تمام داده ها رو بذاره کنار، ببینه این آقا چی میگه. این که میبینید مرحوم علامه هنرش این بود که مرحوم شهید و اینها دارن که سارت اقوالهو به حسب کتبه، اینه که این از خطر هرمونیتیک نجات پیدا کرده. آدم وقتی هرچه داره با او حرف دیگران رو گوش بده، این نمیگذارد که آدم حرف طرف خوب بفهمه، و نه چون دست پرورده خود آدم است، آدم رو رها میکنه که قبول بکنه حرف دیگری رو. اما وقتی داده های قبلی خودش رو بذاره کنار، به عنوان یه آزاداندیش حرف دیگری رو گوش بده، خوب میفهمه. وقتی خوب فهمید، گاهی میفهمه که حق با اوست، برمیگرده. این تجدید نظر مرحوم علامه رو همین جهته. تغییر نظر مرحوم صدر متعلهی در مسئله اصالت و ماهیت و اصالت وجود از همین قبیله. این بزرگانی که تحول فکری برشون پیدا شده، اینه که اون چرا که قبلا داشتن گذاشتن کنار، ببینن این آقا چی میگه، دیدن که حق هر با اوست، بر میگردن. تجدید نظرها اگر نصیب کسی شد، بر اساس آن است که اون داده ها رو گذاشته کنار، حرف طرف رو خوب فهمیده، بعد در داوری بازم مخلوط نکرده، دادها یافته های قبلی خودش در یه طرف میز نشونده، یاد گرفته ها و شنیده های حرف رقیب را در طرف دیگر نشونده، بینشون داوری کرده، حق رو گرفته. و این نصیب هر کسی نیست. اینی که در قرآن کریم فرمود به این که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، اینه، نه که گوش بدید ثواب ببرید، گوش بدید ببینید که خدا چی میگه. اگر گوش میدید که خدا چی میگه، اون داده یه مفسر میشه، مفسر خالص میاد، مثل آیه طباطبایی در میاد، مثل فلان شخص در میاد، فلان شخص در میاد. برای این که یه مرتبه آدم باید گوش بده، حرف نزنه که ثواب ببره، اون سر جاش محفوظه. اما انصات یه حرف دیگه است، استماع یه حرف دیگه است. گوش بدید ببینید خدا چی میگه. این گوش بدید ببینید خدا چی میگه برای آن است که حرفا مخلوط نشه. اگر تفسیر با تشتت آرا به همراه دارد، برای همین است که فستم اولا به انستو نیست. فقه و حدیث آراء متشتت رو به همراه دارد، برای اینکه فستم اولا و انستو نیست. هر کسی با یافته های خودش میره. بارها به عرضتون رسید الان ما یه آیه داریم با چند روایت در باره نماز جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ادعوا. بیش از یه آیه با چند روایتی که مربوط به نماز جمعه است نداریم. اما شما ببینید اقوال در باره نماز جمعه در عصر غیبت چقدر در رو در روی هم است. یه قولی است که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، برای اینکه منصب امام است، به امام چون حضور ندارد حرام. این حرام یعنی حرام، یعنی بدعت. قول دوم است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است، که نماز چهار رکعتی کافی نیست، الا و لابد با نماز جمعه خونده بشه. بین هما چقدر فاصله است. قول سوم اینه که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تأخیری است، با احتیاط واجب در جمع بین نماز جمعه و چهار رکعت. قول سوم آن است که همین هست با احتیاط استحبابی. قول پنجم که و هو الاقواس این است که نه، هیچ احتیاط هم در کار نیست، نماز جمعه کافی است. خب همه اینها از این آیه گرفته شد دیگه، بالاخره یکی حق یکی باطل دیگه. بین حرمت و وجوب که جامعی در کار نیست. منشأش در بسیار از موارد همین است. وقتی گفتن علما ورثه انبیان باید این هنر رو داشته باشن که فستم اوله و انسیتو، هیچ فرقی نیست. در بعضی از شهرهای مازندران وقتی تشیع اینقدر جلوه کرده بود، وقتی که اون مبلغ یه حدیثی رو از وجود بارگست امیرالمؤمنین میخواست نقل بکند، کل مردم به یکدیگه میگفتن آرام با سخن علی، همون سخنی که در باره قرآن بود عمل میکردن، اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، اینجور رفتار میکردن. گفتن این قرآن ناطق است، برای ما فرق ندارد، قول اثرت قول با قرآن از فرق نمی کنند. کاملا گوشت نمی دادن. اگر یک کسی حدیثی از وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کرد، اونو با هم اشاره می کردن آرام، اذا قرأ القرآن، همینجور رفتار می کرد، اینجور تشیع داشتن. به هر تقدیر اگر ما اینجور با روایت برخورد کنیم، خب الان تو این مسئله شفاف و روشن دیگه اقوال چهارگانه نداریم ما. این خاصیت کیفیت فهمیدن احکام از نصوص، از چه قرآن چه روایات. اگه باور کردیم که اینا همتای همن، حالا یه وقت مسئله ثواب بردن است. البته ثواب بردن مخصوص قرآنه. حالا شما این روایات وسائل رو یک دور ختم بکنید، آدم بخونه، اینطور نیست که الان مثل قرآن یک دور ختم قرآن ثواب داشته باشه که. حالا کلام خدا ثواب داره و تلاوتش مطلب دیگه است، اما درباره فهمیدن احکام و حکم بالاخره این اثرت هم تای قرآنن. اگه آدم با داشته های قبلی و داده های قبلی بره به سراغ روایات، همین اقوال چهارگانه توی مسئله شفاف در میاد. بالاخره به هر کسی بگی بیان بالخیار حتی از افترقا وجب البی، میفهمم به این که هر کی که از مجلس بیرون رفته خیار رو ساقته. اما وقتی به دست عالمان دین این چنین عالمان بیفته، خب چهار قول تو این مسئله در میاد و تحلیل مرحوم شیخ امینه که مبنای اقوال چهارگانه اینه که آیا دو تا اختیار لازم است تا دو تا حق ثابت بشود؟ اینه که در ثبوت دو حق دو تا اختیار لازم است یا نه در سقوط دو حق دو تا افتراق اختیاری لازم است یا نه دو تا حق است کاملا جدای از هم؟ هر کس با اختیار خود مجلس و ترکت خیار او ساقط است و خیار دیگری ثابت، کاری با هم ندارن. اگر دو تا خیار دو تا سبب جدا داشته باشد، مثل خیار حیوان و مثل خیار شرط، در اونجا بحث نیست. اما در خصوص این مقام بحث است، برای اینکه روایات به این سبک است. حالا یه بار یه مرور اجمالی روایات بکنیم، بعد وارد اون اقوال بشیم. این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان‌الله نقل کردن در وسائل جلد 18 صفحه 5 به بعد، باب اول با عنوان خیار مجلس، این روایت رو فریقین نقل کردن دیگر، یعنی هم شیعه هم سنی. ابن عسیر جزری این روایات را در جامع الاصول جمع کرده، دیگران هم جمع کردن. محمد ابن مسلم، مرحوم کلینی، با سند خاص خودش از محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعانه بالخیار حتی یفترقا. این دومی هم این است که البیعانه بالخیار حتی یفترقا. سومی که صحیح فضیله است این است که البیعانه بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. روایت چهارم هم همین است، ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا. چون در قالب این نصوص سخن از تثنیه مطرح است و سقوط خیار هر دو به افتراق به صورت تثنیه ذکر شد، این شبهه را پدید می آورد که آیا در سقوط دو خیار دو تا اختیار لازم است یا نه این دو تا اختیار مال دو تا سقوط جدایی از هم است. افتراق هر کسی مسقط خیار او. خب اگر ما این رو گفتیم که اختیار هر کسی مسقط خیار اوست، این همون قول سوم حاصل میشه که خیار اون کسی که با اختیار رفته ساقط میشه، خیار کسی که مکره بود که با اکراه رفته ساقط میشه و خیار اون مختار باقی ساقط میشه. خیار او مکره با ساقط نمیشه، ثابت است، و خیار مختار باقی است. و اگر رفتیم نه دو تا اختیار، دو تا افتراق اختیاری لازم است تا این دو تا خیار ساقط بشه، اون قولی که میگوید اگر احدهما را بالاکراه بردن و دیگری مونده است، خیار هر دو ثابت. چرا؟ برای اینکه درست است دیگری مختار بود که برود و همراه او را همراهی کند و با اختیار خود افتراق را قبول کرده و همراه او نرفته، با اختیار خود جدا شده، میتوانست با او باشد، خب نرفت. ولی برای سقوط خیارین دو تا افتراق اختیاری لازم است، چون اینجا یه افتراق اختیاری داریم نه دوتا، خیار هر دو ثابت است. اگر گفتیم نخیر، افتراق اختیاری فی الجمله کافیست، نه بل جمله، لازم نیست دوتا افتراق اختیاری باشد، یک افتراق اختیاری و یکی هم اکراهی شد کافیست در سقوط خیارین، اون قول دیگه لازم بیاید که در جایی که احدهما را با اکراه از مجلس بیرون بردن دیگری مونده، خیار هر دو ساقط است. و شواهدی هم که اقامه میکنن این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در قصه خرید زمین فرمود فمشیت خطن، من چند قدم راه رفتم که لیجب البیع. معلوم میشه که اگر احدهما با اختیار افتراق را پذیرفت هر دو خیار ساقط میشود. خب اون بزرگوارانی که میگوین از این روایات ما چنین برداشت میکنیم که افتراق فی الجمله نه بالجمله، افتراق فی الجمله برای سقوط دو خیار کافی است، به همین حدیث شریفی که وجود مبارک امام صادق فرمود فمشیت خطن لیجب البیع. خب یک نفر افتراق کرده، دیگری که افتراق نکرده، یعنی داره فکر میکنن بهش توسل کردن. چجور اینجا تعبد کرده حضرت یا نه مبنا به ما نشون داد؟ مرحوم شیخ که در صدد طرح مبناست برای این است که اگر عبادات بود ما میگفتیم این تعبدن خارج شد، ولی این جزء معاملات است و تعبد محض در معاملات هم بسیار بدید است. اولا و در خصوص الحمدلله در خصوص خیار هم ضابطه دارد ارائه میکند، حضرت دارد ضابطه ارائه میکند. ثانیا ما دیگه نمیتونیم بگیم که اینجا استثناءن خارج شد یا اگر امام معصوم بود خارج شد، جز مختصات عصمت است، اینا نیست. معلوم میشه که اگر دو نفر یه معامله کردن یکی با اختیار خود پاشد رفت کل خیار ساقط میشود. معلوم میشود که برای سقوط دو خیار افتراق فی الجمله کافی است نه بالجمله، افتراق احدهما کافی است نه افتراقین. این که مرحوم شیخ دارد مبنا درست میکند همینه که مبنای اقوال چهارگانه اینه، وگرنه اگر عبادات بود میگفتیم خب این تعبدن خارج از در اونجا حکم تعبدی اینه. از همین حدیث مرحوم شیخ میخواد مبنا در دست بیاره که برای سقوط خیار مجلس، برای سقوط هر دو خیار دو تا افتراق لازم است، دو تا افتراق اختیاری، یا افتراق احدهما کافی است برای سقوط خیار هر دو. یکی از اقوال چهارگانه این است که افتراق اختیاری احدهما کافی است برای سقوط خیار هر دو، به همین روایتی که وجود بارک امام صادق فرمود فمشیت خطن لیجب البیع. اما این پذیرفته نشده و این فرمایش حضرت هم توجیه شده به سبکی که با حقوق دیگری سازگار باشه. خب بخش پایانی عرضم اینه که این چون مسئله عرفی بود و بنای عقلاست، گاهی مطالب عقلی رو هم تو مطالب عقلا مندرج میکردن، البته سعی میکردن که اون اصطلاحات عقلی را تو عبادات و تعبدیات راه ندن، ولی تو عرفیات تو معاملات دارن راه میدن. این رو شما از ایضاح القواعد فخر المحققین ملاحظه فرمایید که مرحوم شیخ با یه اشاره میفرماد که مسائل فقهی و حقوقی روی این دقتهای عقلی نیست. مرحوم فخر المحققین در ایضاح القواعد در شرح فرمایش مرحوم پدر بزرگوارش علامه اونجا می فرمان به این که اگر بایع و مشتری یکی از این دو مجلس رو ترک کرد دیگری در مجلس موند، آیا خیار این دیگری ساقط است یا ساقط نیست؟ می فرمان اگر ما گفتیم که اکوان متجددن یا گفتیم باقی در بقا محتاج به مؤثر است، معلوم می شود که این شخصی که نشسته کار کرده. اگر گفتیم نه اکوان متجدد نیست، یعنی اجتماع و افتراق و کون و سکون اینها متجدد نیست، حرکت واحد متصل است، سکون واحد متصل است، اجتماع واحد متصل است، افتراق واحد متصل است، در حدوث متجددن ولی در بقا دیگه تجددی در کار نیست، پس کار جدیدی این شخص نکرده. باقی اگر در بقا احتیاج به مؤثر نداشته باشه، این شخصی که اینجا نشسته کار جدیدی نکرده. اگر کار جدیدی نکرده نمیشود گفت او افتراق حاصل مفترق شده متفرق شده، چون نمیشود گفت او متفرق شده بس خیار او ثابت است، که حالا این با یه توضیح بیشتر انشاءالله اگر شد از خود ایزاه بود بخونیم. مرحوم شیخ فرمود که اون بحث‌های فقهی مبتنی بر این دقت ها نیست و بر فرضاً باشد نتیجه این نیست. حالا این فرمایش مرحوم فخر المحققین رو در ایزاه ملاحظه فرمایید تا فرمایش شیخ که روشن شد، فقهای بعدی مطالبشون معلوم شد، ان شاء الله به جنبندی نهایی برسیم در بخش سوم. الحمدلله رب العالمین.